بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد پنجم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 160، حضرت مشتری، خرید و فروش، شاری، مشتری، خیر المشرین، صفحه 859. یا شاری یا مشتری. 1. به راستی که خداوند مال و جان مؤمنان را می خرد و بهشت را به آنها می فروشد. سوره توبه. باید دانست کل جهان هستی یک بازار لا متناهی با بی نهایت کالا می باشد که بر یک سرش خدایی نشسته است که آفریننده این بازار است و بر سر دیگرش انسان قرار دارد که مشتری این بازار است و کل زندگی انسان چیزی جز معامله و تجارت بر سر این بازار نیست که بین انسان و خدا مبادله می شود. که انسان خریدار این جهان است و خدا هم خریدار انسان و کل این تجارت امتحانی عظیم و 1000 لا و بقایت رندانه است که فقط خردمندان در این تجارت سود می کنند که مؤمنانند. که کل این جهان را و بر روی آن کل وجود خودشان را به خدا می فروشند و از خدا چیزی را می خرند که به وقت معامله‌اش کالایی نسیه است که آن حیات اخروی و بهشتی است و ما بقیه مردمان تن به این معامله با خدا نمی دهند و به نقد بازار جهان قانع می شوند که اینان در نزد خدا و کتابش بازندگان و خاسران هستند که با خود چنین می گویند: آنچه را که داریم نمی دهیم و بیشترش را هم خود به دست می آوریم و حتی بهشت موعودش را با زور و زر و تزویر در همین دنیا فراهم می کنیم. که چه بسا فراهم می کنند ولی به ناگاه می بینند که درونش آتش است و هر آنچه که حاصل کرده اند فریبی بیش نبوده است. شری به معنای خرید و فروش است و به هر دو معنا به کار رفته است و خداوند خریدار و فروشنده است در رابطه با آدمی. 2. باید دانست که عالم محسوسات، تعینات و مادیات و موجودیت فیزیکی آدمی فقط مثالی از وجود است. همانطور که خداوند در قرآن کریم از هرچه که سخن میگوید در باب نعمات دنیویش بلافاصله همه اینها را مثال مینامد و خداوند برای شما مثال میزند که این آیه را در سراسر قرآن میخوانی. بلذا خداوند بعد از آن که این حقیقت را به ما خاطر نشان می کند، آنگاه تجارتی را به ما پیشنهاد می کند و می گوید هر چه که دارید و هستید را به من بفروشید و در عوض حقیقت جاودانی این عالم مثال را از من تحویل بگیرید که همان بهشت است، یعنی به هست. زیرا پیشا پیش به ما فهمانده که هرچی که در این جهان است فناست. پس تجارتی را که خدا با ما در میان می نهد معامله بقا و فناست. فنا را به من بفروشید و بقا را از من بخرید. و این مبادله ایست بین خدا و انسان که دفتر تجاری و حقوقیش همان دین اوست که سر دفترانش رسولان او هستند که به وکالت از جانب خدا این معامله را منعقد می سازند. 3. پس شکی نیست که برندگان این تجارت و مناقصه الهی خردمندان و زیرکان و باطن بینان هستند که درک می کنند که این جنسی که به نام دنیا در نزد آنهاست به راستی جنسی توخالی و ناقص می باشد که فقط ظاهرش فریبنده است. پس این جنس جعلی و مثالی را می دهند تا به جنس اصلی و حقیقی دست یابند که ظاهرا نامرئی است. پس فقط ظاهر پرستان و توهی مغزان گول این ظاهر را می خورند و عاقبت از خاسری می شوند و نادمین. در حالی که زمانی مؤمنان را ساده لوح و سفیه می خواندند و پیامبران را هم سردسته سفیهان و فریب کاران و می گفتند دین فقط به درد سفها و بدبخت بیچاره ها می خورد و ما خود عالمان هستیم. قرآن 4. پس کل دعوا بر سر ظاهر و باطن است که معروف به دنیا و آخرت است، که ظاهر را با حواس حیوانی هم می توان دریافت ولی باطن جز به نور عقل و علم درک نمی شود. پس دعوای کافر و مؤمن همان دعوای ظاهر بین و باطن بین است و دعوای عاقل و جاهل. و عجبا که هر یک از این دو خودش را عاقل می داند و طرف مقابلش را جاهل. ولی در دو قیامت است که معلوم می گردد حق با کدام بوده است، که یکی قیامت صغرای پایان زندگی است و دیگری قیامت کبرای پایان جهان مثال است. 5. و اما معامله کنندگان با خدا دو دستند که به دو گونه معامله می کنند، مشرکانه و خالصانه، یا نصف نصف یا تمام تمام. اکثر کسانی که با خدا معامله می کنند، یعنی وارد دینش می شوند، حد اکثر دنیایی را که در نزدشان است تحت قوانین رسولانش قرار می دهند تا در عوض آنچرا که در نزد خداست، یعنی بهشت را بیابند. ولی انگشت شماری تجارتی خالص و کامل می کنند، یعنی کل وجود خود را به خدا می فروشند و خود خدا را از او می خواهند و این معامله بین خود و خداست و نه معامله بین آنچه نزد خود است و آنچه نزد خداست. و این دو نوع تجارت است، تجارت وجود و تجارت ماهیت، تجارت هستی و تجارت چیستی. 6. ولی از آنجا که معاملگران بین نزد خود و نزد خدا اصل وجود درونی خود را از این معامله مستثنا کردند، مستمرن در همان موضوع معامله دخل و تصرف می کنند، یعنی شرک می برزند و مکر می کنند، زیرا اساس معامله ناخالص بوده است. این گروه به تدریج ایمان و پیمانهای میان خود و خدا را به دنیا و اهلش می فروشند تا آنجا که به کلی کافر می شوند، ولی کافری ریاکار که به تدریج معاهدات الهی را در بازار دنیا وارونه می کنند و لذا خودشان واژگون می شوند. ولذا خداوند بارها در کتابش متذکر شده است که ایمان و پیمان خود با خداوند را اینقدر حقیر مفروشید، و این تجارت ماهیات است که عموماً عاقبت به خیر نیست و منجر به دوزخ می شود. ماهیت آتش سوزان است. سوره قارعه 7. آنان که آخرت را به دنیا فروختند در عذابشان هیچ تخفیفی نیست و هیچ یاوری ندارند. سوره بقره. آنان که هدایت را به ضلالت معامله کردند چقدر می توانند بر آتش صبور باشند. سوره بقره. آنان که ایمان را به کفر فروختند هیچ ضرری به خدا نمی زنند و بلکه آنها را عذابی دردناک است. سوره آل عمران. آنان که ایمان و عهدشان با خداوند را به دنیا فروختند از آفرینش جدید در آخرت بی‌بهره‌اند و خداوند نه با آنان سخن می کند، نه به سویشان نظری دارد و نه پاکشان می سازد و این عذابی سخت دردناک است. سوره آل عمران. و آنکه آیات الهی را برای سرگرمی مردم به سخره می گیرد برایش عذابی ذلت‌بار و رسوا کننده است. سوره لقمان. و این انواع تجارت ماهیات است. 8. باید دانست که وجود امری واحد و غیر قابل تجزیه و تقسیم است. پس نمیتوان بخشهایی از آن را با کسی معامله کرد و بخشهای دیگرش را برای خود نگه داشت تا بتوان بر این معامله وفا نمود. این است که تنها معامله ای قابل وفا و صادقانه و عادلانه میتواند باشد که با کل وجود باشد، ولذا جز دین خالص عاقبت به خیر نمیشود. یعنی معامله بین تمامیت خود و زندگی خود و تعلقات خود با خدا و نه بهشت او. ولذا تنها دعا و مطالبه و معامله ای که در قرآن کریم به آنی اجابت می شود این است: مرا بخواهید تا اجابت کنم شما را. و سایر دعاها و اجابتها در قرآن کریم جملگی مشروط به عوامل کثیری هستند، ولذا جملگی به این مضمون ختم می شوند: تا شاید بخشوده شوید، تا شاید نجات یابید، تا شاید رستگار شوید، تا شاید. و اما کسی که وجودش را به رضای خدا معامله می کند و خدا به چنین بندگانی بسیار مهربان و رعوف است. سوره بقره. و می بینیم که در این نوع آیات که سخن از معامله ای تمام و کمال و خالصانه است، هیچ سخن از شاید و باید نیست. نو بی تردید معامله با خدا به خصوص معامله تمام وجودی با او خبر از قمار و خطری عظیم دارد که نکند آن طرف معامله زیر قولش بزند، یعنی خدا و رسول، و نکند اصلا آن طرف خبری نباشد و نکند اصلا خدایی نباشد و قیامتی در کار نباشد و نکند که اصلا این رسولی قلابی باشد. هر کس به دعوت کننده الهی پاسخی مثبت ندهد، هرگز از عذاب خدا رهایی ندارد و یاوری نمییابد و چنین کسی در گمراهی آشکار است. سوره احقاف. زیرا هموار خداوند کسانی را به سوی مردم می‌فرستد تا از نزدش با مردم تجارت بین خود و خدا را منعقد نمایند. پس وای به کسانی که میگویند اصلاً کسی از نزد او به سوی ما نیامده است، که این زلالت کبیره است. سوره ملک. ده آری، این قمار عقل و ایمان و معرفت و ادراک غیبی انسان است تا در این قمار بی پایان و گام به گام به تدریج به نور عقل و ایمان خود یقین حاصل کند، یعنی شناخت خود را بشناسد و راستی ها و ناراستی هایش را در این قمارهای الهی بیازماید و به این گونه معرفت شناسی خود را که تنها توشه آخرت است اصلاح و کامل کند. و بدون چنین قماری آدمی چگونه میتواند قوه ادراک و عقل باطنیش را اصلا کشف کند و به بار آورد؟ این است که خرد الهی و علم و حکمتش و علوم غیبیش در نزد این قمار بازان عشق است که با خدای خود نرد عشق میبازند. پس تجارت تمام و کمال و خالصانه با خدا باطنش عشق است، که اساس این عشق همانا عشق به کشف حقیقت غیبی باطن خیشتن است و این همان عشق عرفانی است که در چنین قماری با خداوند رخ می نماید و قلمرو به معرفت شناسی مخلصان و عارفان است. و فقط در جریان چنین قمارهایی است که آدمی گام به گام خود و خدایش را و خدای باطنش را میشناسد و به او، یعنی به خودش، اعتماد میکند و به یقین میرسد که برترین مقام است. 11. پس درک میکنیم که مقصود خدا نیز از این تجارت با آدمی آن است که دربهای اسرار و خزائن علم و حکمتش را بر بشر بگشاید و او را از ظلمت دهر برهاند و گام به گام وی را با خودش آشنا کند تا لحظه دیدار فرا رسد. که دیدار با کسی است که آن سوی این نرد عشق و قمار وجود نشسته است و ناپیداست، که این ناپیدایی سر رشد و تعالی و شناخت بشر است. پس موضوع اصلی این تجارت یا قمار همانا معرفت و یقین است و کل دنیا بهانه‌ای برای حصول به معرفت الله است و وجود شناسی و وجود یابی و موجود شدن و از مثال به حقیقت رسیدن. 12. حیات دنیا بازاری است که در آن وجود و عدم به یکدیگر مبادله و معامله می شوند، که خدا و رسولان الهی در رأس گروه اندکی قرار دارند که عدم می خرند و وجود می فروشند، و اما ابلیس و اولیای شیطان در جناحی قرار دارند که وجود را می فروشند و عدم می خرند. و سپس این عدم را به مردمان به قیمت وجود می فروشند و وجودشان را تصاحب می کنند. 13. بدان که وجود و عدم هر دو خداست، وگرنه کافرانی که وجود را می فروشند و عدم می خرند می بایستی کلن نابود شوند، حالان که چنین نیست. آدمی هر معامله‌ای که کند خواه ناخواه با خدایش معامله کرده است، منتها این معامله دو وجه و دو مجرا دارد: بهشت و دوزخ، نور و نار، رحمت و عذاب. 14. وجود طبق تعریفی که کرده ایم اگر وجود است، یعنی اگر خداست، ضدی ندارد که عدم باشد، بلکه وجود و عدم ظاهر و باطن یکدیگرند و اول و آخر یکدیگرند و توحید جزئی نیست. 15. برای آدمی فرق بین وجود و عدم فرق بین بودن بالقوه است و بودن بالفعل، بودن فی ذاته و بودن در عرصه ظهور، زیرا منظور از عدم همان وجود امایی خداوند قبل از آفرینش عالم است، که وجود به عنوان یک ایده محض است، ولی وجود امایی خداوند و ایده محض او خلاق است زیرا علیم است، ولی برای آدمی چنین نیست. 16. پس کل موضوع تجارت بین وجود و عدم یا دنیا و آخرت بین خدا و بشر چیزی جز علم و عرفان و حکمت نیست، که انوار نور عقل است و همه امتحانات و معاملات بر سر این عقل است و بس، یعنی درک و باور و نهایتاً شهود الهی قبل از قیامت کبرا که عرصه ظهور جمال اوست، و این جز به نور عقل ممکن نیست که ادراک باطنی و غیبی است. 17. عقل نور استخراج و دریافت وجود از عدم است. بدان. فصل 161. حضرت امها نابودگری. محو، ماهی، خیر المحبین، امحب المحبین، اعدل المحبین. یا محو. 1. محو و امها در نقطه مقابل حق و اثبات قرار دارد. پس محو به معنای محو کننده و باطل کننده در نقطه مقابل محق قرار می گیرد به لحاظ صفت، ولی به لحاظ معنا دارای ماهیتی یگانه است، زیرا خداوند محو کننده باطل است در خدمت اثبات حق، و یا چه بسا محو کننده حقی است جهت اثبات حقی برتر و دیگر. 2. خداوند باطل را محو کرده و حق را با کلماتش محقق می سازد. سوره شورا. و آنگاه آیت شب را محو کردیم و آیت روز را روشنی بخش قرار دادیم تا فضل خداوند را بطلبید و هر چیزی را یکا یک بیان نمودیم. سوره اسراء. در آیه اولی باطل را محو کرده و در آیه دومی حقی را محو کرده تا حق دیگر و برتری را محقق سازد. و اما محو و اثبات دیگری هست که برای عقول قیاسی بشر است و آدمی با صبر و تأملش به حقش نائل می آید. هیچ رسولی نمی تواند نشانه و معجزه‌ای بی اذن خدا بیاورد. و هر دوره ای را کتابی است و خداوند هرچه را بخواهد محو می کند و هرچه را خواهد اثبات می کند و ام الکتاب در نزد اوست. سوره رعد 3. پس با سه نوع و ماهیت از محو و اثبات الهی روبرو هستیم: طبیعی، حقوقی و آیتی، که درباره هر یک از این موارد آیه ای ذکر شد. محو و اثبات طبیعی مربوط به گردش افلاک و طبیعت است، مثل شب و روز، فصل‌های چهارگانه، قرون و ادوار تاریخی و افلاکی که خود به خود به طور متناوب دچار محو و اثبات می‌شوند، که البته در نظر اهل معرفت حتی هیچ شب یا روزی تکراری نیست، همانطور که آنات و ساعات تکراری نیستند. و اما محو و اثبات حقوقی مربوط به قلمرو به شریعت و حق و باطل است که خداوند فسق و مظالم و مفاسد بشری را محو می سازد، هرچند که برای مدتی جولان دهند. و درک این نوع محو و اثبات الهی برای اهل دین کاری سخت نیست. و اما بزرگترین و مهمترین محو اثبات الهی مربوط به قلمرو به آیات و بینات و کتاب است که امر هدایت را در هر عصری سامان می‌بخشد و درکش جز بر اهل معرفت و اخلاص ممکن نیست. و آنان که دارای دین زنده و امام زنده اند که ام الکتاب در نزد اوست. سوره رعد 4. حتی می دانیم که بسیاری از احکام حقوقی و شرعی در قلمرو به شریعت انبیای الهی در طول تاریخ محو شده و برخی احکام دیگر اثبات گشتند و حتی در قلمرو به دین محمد صلی الله و قرآن کریم نیز شاهد احکام و آیات ناسخ و منسوخ هستیم که مصداقی از این محو و اثبات الهی می باشند. 5. هر عصری را کتابی است و خدا هر چه را خواهد محو یا اثبات می کند. سوره رعد. و این عالی ترین و لطیف ترین و هدایت بخش ترین قلم رو به محو و اثبات خداست که سرنوشت هدایت دورانها را تدبیر می کند، که درک و تصدیقش جز در نزد علیین و عارفان و علمای ربانی نیست. و ما بقیه مردمان و علمای رسمی و دهری در مقابل این محو و اثباتهای الهی در هر عصری مقاومت و انکار می‌ورزند و کاتبان کتابهای هر دورانی را اهل بدعت خوانده و به ادابت می‌پردازند، زیرا مقیاسشان علوم دهری است که تماماً روایی می باشند و از راه تاریخ آمده است که ظلمات است و نعل وارونه شیطان. 6. هر عصری را کتابی است. این غیر از کتب آسمانی و نص صریح وحی است، بلکه مصداق آن کلام خدا در آیه 23 از سوره زمر است که تصدیق نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و برخی از آثار عارفان بزرگ مثل ابن عربی و مولوی می باشد. به راستی که خداوند نازل می کند بهترین سخن را به صورت کتابی متشابه و تکراری که می لرزاند تن خاشعان درگاه حق را و قلوبشان را متجلی می گرداند به ذکر خدا. و آن هدایت خداست که به واسطه‌اش هر که را خواهد هدایت کند و منکران را در زلالت وامی نهد و هیچ راهی نمی یابند. و نیز طبق کلام الهی می دانیم که خاشعان درگاه الهی همان عالمان ربانی هستند و اسرار و تعبیر قرآن کریم را مطابق مسائل و پدیده‌های هر عصری بیان می‌کند و فقط دهر پرستان و خدا پرستان دهری که دین را جز از راه تاریخ در نمی‌یابند و همواره در صف مقدم دشمنان رسولان زنده قرار دارند، منکران این کتاب‌های دورانی می‌باشند که خداوند آنان را اصحاب حجر خوانده است، که تقریباً همه مفسران آن را قومی همچون قوم لوط و عاد و ثمود پنداشتند، در حالی که مفهوم آیه آشکارا خلاف این پندار را می‌رساند. به راستی که اصحاب حجر رسولان را کذاب خواندند، در حالی که ما آیات و معجزات خود را به آنان بخشیدیم ولی خودشان آن را کتمان نمودند. پس ما از تکذیب کنندگان این رسولان که همچون امامان آشکار بودند انتقام گرفتیم. سوره حجر. درباره این آیات قابل ذکر است که بگوییم این چند آیه پس و پیش آمدند، همچون بسیاری از آیات قرآنی که امر ولایت و امامت امامان را معرفی می کنند. و برتر از آن اینکه تقریبا همه مترجمین شیعه هم در ترجمه امام مبین در آیه مذکور دست به تحریف و حذفی باور نکردنی زدند و آن را راه روشن و یا کتاب روشن ترجمه کردند، که ما در اینجا به یاد کلام علی علیه السلام در خطبه بیان می افتیم که فرمود ما را از قرآن حذف کردند، یعنی امامت را، ولذا ما این سه آیه مذکور را سر جای خود گذاشته و ترجمه کرده ایم. و با اندک توجهی در قرآن کریم شاهدیم هر کجا که سخن از ولایت و امامت است، آیات به هم ریخته و تار و مار شده اند به عمدی شیطانی در جریان جمع آوری قرآن در آن توطئه صدر اسلام، یعنی توطئه سقیفه. 7. پس این رسولانی که هموار مورد عناد و تکذیب اصحاب حجر قرار دارند، نویسندگان کتاب متشابه مسانی هستند که خداوند بسیاری از آیات و بینات خود را به آنها بخشیده است، ولی آنها تقیه می کنند و به خود نسبت نمی دهند. و حالا بهترین آیه را در می یابیم. و هیچ رسولی نمیتواند معجزه و نشانه ای بدون اذن الهی بیاورد، و هر دوره ای را کتابی است، و خداوند هر چه را خواهد محو یا اثبات میکند و ام الکتاب نزد اوست. سوره رعد. پس این کتاب دورانها همان کتاب متشابه است که به راستی اهل علم را می‌لرزاند و دلهایشان را به یاد خدا متجلی می‌کند، همچون خطبه‌های نهج البلاغه و دعای جوشن کبیر و مثنوی مولوی و فتوحات مکیه و امثالهم، که کسانی چون شیخ بهایی این کتب را قرآن ثانی می‌نامد که همان متشابه مسانی است. 8. و اما محو و اثبات‌های خداوند در کتاب‌های متشابه مسانی هر عصری که به قلم علیین نوشته می‌شود، بی تردید محو و اثبات مبانی شریعت محمدی نیست، زیرا علیین همه رسولان محمدی هستند، بلکه آنچه که در این کتب برای نخستین بار محو یا اثبات می شود در قلمرو به اسلام دهری و تحریف شده است. پس محو و اثبات قلمرو به حقیقت و معرفت است که حقایق دین محمد را بسته به نیاز هر عصری می شکافد و به زبان زمان تبیین می کند، که بی تردید بسیاری از باورهای کهن را محو نموده و باورهای نوینی از اصول دین محمد به بار می نشاند که جملگی در خدمت احیاگری اسلام است و محجوریت قرآن را جبران می کند و حقایق الهی را با وضعیت بشری تطبیق می دهد و حق را با کلمات محقق می سازد، که فقط اصحاب حجر را که نان دین مرده را می خورند به فغان می آورد. و هر دورانی را کتابی است و خداوند هر چه را خواهد محو و اثبات می کند و ام الکتاب در نزد اوست. سوره رعد. و این او طبق کلام الهی علی حکیم است، یعنی علیین صاحب حکمت الهی. و این نویسندگان کتاب متشابه و مثانی در هر عصری کاری جز آشکار ساختن تأویل و امیت ارزش ها و حقوق دینی و شرعی و اخلاقی نیست تا به این وسیله واقعه واژگون سالاری ارزش ها در مسیر تاریخ را رسوا ساخته و ریا و نفاق معنوی را محو سازند و نور فضائل اخلاق الله را آشکار کنند و این انقلابی در اندیشه و فرهنگ و باور و نظام های ارزشیابی است. فصل 162 حضرت نفخه دم و بازدم نافخ نفاخ احیل نافخین اذکر النافخین یا نافخ یا نفاخ. یک، چو روحم را درو دمیدم و برپا شد خاشعانه سجده کنید. سوره حجر. و ما از روح خود درو دمیدیم و او و پسرش را نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم. سوره انبیا. وقتی در سور دمیده شود همه نسبت ها از میان می رود و فوج فوج جمع می آیند. سوره مؤمنون. چون بار نخست در سور دمیده شود همه کسانی که در زمین و آسمان ها هستند میمیرند مگر کسانی که خدا خواهد و بار دیگر چون دمیده شود همه زنده و برپا می شوند. سوره زمر. اگر دمی از نفحه عذاب خدا به آنان برسد می گویند وای بر ما که ما ستمکار بودیم. سوره انبیاء. دو، از آیات فوق که انواع دمیدن الهی در انسان و جهان است درک می کنیم که حیات ازلی انسان و حیات نهایی او و نیز غایت رحمت و نظرش به انسان و همچنین عذابش جملگی از انواع دم و نفخه الهی است. پس سخن از دم و نفس خداست که حیات و ممات انسان و رحمت و عذابش همه از دم اوست. و قیامت کبرا و دمیدن سور اسرافیل هم دم خداوند است در کالبد جهان هستی که بار اول میمیراند و بار دوم همه را زنده میکند. 3. آیا به راستی خداوند نفس میکشد؟ حتی سنگ و کوه هم نفس میکشند. اگر نمی کشیدند چگونه از بطن شقی خود گیاه می رویاندند؟ اگر زمین نفس نکشد چگونه می رویاند و زنده می کند؟ زلزله ها و آتش فشان ها نفس کشیدن زمین هستند. جنبش جهان هستی از دل ذرات تا کرات و کهکشان ها که لحظه ای قرار ندارند جمله نفس کشیدن است. این همه نفس کشیدن خدا و دم اوست که به واسطه اش جهان هستی زنده است. 4. این خداست که نفس می کشد در انسان، حیوان، نبات، جماد، ذرات و کرات و کائنات. و همانطور که آدمی انواع دم و بازدم و آه دارد همه از دم اوست. در کتاب سر واژه نشان دادیم که همه اسمای ذات ازل حق انواع دمها و نفس کشیدن اوست. هو، هیا، بها. و بلکه همه الفاظ الفبایی هم انواع دم و بازدم و تنفس الهی در بشر است. پس همه اصوات صدای تنفس اوست و همه جانها نیز از انواع دم و بازدمهای اوست. که هو و هیه و ها اساس و بستر همه دمها و بازدمها و الفاظ و صداهاست. 5. همانطور که آدمی هم از دم اوست و انواع دم و تنفس دارد، آه، غم، اندوه، شادی، جوش و خروش و دمی که با آن به دنیا می آید و دمی که از دنیا می رود، همه دمهای اوست و انسان هم دم اوست و بلکه کل جهان هستی مظهر و مستر دم اوست، الا برخی آدم ها که از دم رحمانیش محروم شده و هم دم شیطان می شوند که شیطان هم مجرای دم آتشین اوست، همانطور که روح القدس مجرای دم روحانی اوست و اسرافیل هم مجرای دم جهانی و نهایی اوست برای جهانیان. 6. به همین دلیل انسان کامل و خلیفه مطلقش را بر روی زمین همدم و مظهر اسرافیلی او در عالم عرض نامند، زیرا کل جهان هستی از مجرای دم انسان کامل است که زنده است. ولذا چون آخرین خلیفه او بر زمین از دنیا برود و یا کشته شود، قیامت کبرا به واسطه دم اسرافیل برپا می شود، زیرا خلیفه او همدم اسرافیل است که بشریت زنده به اوست و پس از او بساط زمین پیچیده می شود. 7. هر موجود زنده ای مستر دمی از اوست، ولی برخی همدمان اوگند که ملائک و مقرب و خلفای کامل چنین می باشند. 8. دم نوری و روحانیش برای مؤمنان است و دم ناریش به سوی کافران، که دم نوری و روحانی او از نفس مخلصین و اولیایش به سوی مردمان می رود و دم ناریش از نفس شیاطین و اجنه. 9. و بدان که عالی ترین و حیات بخش ترین دمش دم محمدی و رسولان محمدی یعنی علیین است که جمله حاملان روح او و روح الله های آخر الزمان هستند. ای مؤمنان، روح الله را از یاد مبرید و هرگز از او مایوس نشوید. قرآن. 10. پس هر که صاحب روحی از اوست صاحب دم مسیحایی و اسرافیلی اوست، روحش را به هر بنده ای که خواهد القا می کند تا لقای رب را هشدار دهد. قرآن. 11. خداوند در عدمیت امایی خیش در سکوت و سکون مطلق بود، یعنی فاقد دم بود و با نخستین دمش هستی عالم آغاز گردید و با بازدمش تومار جهان پیچیده می شود، زیرا کل جهان هستی و تاریخ کائنات برای او یک دم است. به نیم نظری جهان را آفرید. قرآن. پس تاریخ حیات و هستی جهان به لحاظ زمانیت حق یک دم اوست که در بازدمش کل جهان و جهانیان به سوی او باز می گردند، همانطور که نفس به سینه باز می گردد. 12. که در قیامت کبرا در واقعی دو مرحله ای سور اسرافیل این دم و بازدم اوست که با نخستین آن همه می میرند و در بازدمش همه در محضر او جمع می آیند. سوره زمر. 13. پس در هر دم و بازدم آدمی نیز کل سیر آفرینش از ازل تا ابد نهفته است و صاحبان دم الهی و روحانی این واقعه را به خوبی درک و شهود می کنند و این سیر و سفرشان از ازل تا ابد است در هر دم و بازدمی، زیرا همدم پروردگارند. هر که با دم همدم است او آدم است. 14. پس هیهات و دریغ از دمی که هر دم به هدر می دهیم. دم به دم، دم تا به دم یارت کنم و این ذکر حی یا ذکر دم و نفس است. و چون در هر دم و بازدمی به یاد او باشی، با او همدمی و در این همدمی سیر آفاق و انفس می کنی و در درون و برون جزو نمی بینی و سپس هویش را می بینی که حق دم اوست و دم حق او. چون با حق نفس می کشد و هم نفس خداست، زیرا نفس خود را به او فروخته است. سوره توبه 15. پس بدان که اوست که در تو نفس می کشد، پس هم نفس و هم دم او باش. یک دمی با خود بمان ای بی وجود، اینقدر غریب مباش و غریبی مکن، او خود توست و تو بی خودی.